محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت می‌کنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز معلم را به همه معلمان در مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه تبریک گفتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این پیام کار بزرگ و جهاد معلمان را شکوفاسازی استعدادهای کودکان و نوجوانان در مسیر ارزش‌های اسلامی و انقلابی با هدف ایجاد یک جامعه دینی عادلانه و آرمان‌خواه دانستند و خاطر نشان کردند. نسل جوانی که در این مسیر پرورش می‌یابد، ثروتی آنچنان انبوه است که هیچ پدیده ارزشمند دیگری با آن برابری نمی‌کند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است: بسم الله تعالی. روز معلم را به همه معلمان عزیز که در مدارس و دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه به پرورش اندیشه و دانش کودکان و جوانان کشور می‌پردازند تبریک می‌گویم. این سخن امام خمینی که معلمی را شغل انبیا دانستند یک شعار تبلیغاتی نبود. سخن قرآن بود که فرموده است: و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تزکیه و تعلیم و کتاب و حکمت الهی چهار واژه کلیدی در دعوت اسلام و همه پیامبران است. واژه کلیدی دیگر قیام به قسط است. در مدرسه نبوت‌ها نسل‌های بشر با کتاب و حکمت آموزش و پرورش می‌یابند و آنگاه زندگی عدالت محور بنا می‌کنند و جوامع بشری بدین ترتیب به هدف‌های آفرینش انسان نزدیک می‌شوند. نظام اسلامی با همین هدف، یعنی شکل‌گیری یک جامعه دینی عادلانه و آرمان‌خواه پدید آمد و طبیعی است که نظام آموزشی کشور نیز نمی‌تواند هدفی جز هدف کلی نظام داشته باشد. کودک و نوجوان و جوان در کشور اسلامی می‌آموزد که استعداد و توان بالقوه خود را برای ارزش‌های متعالی ملی، یعنی ارزش‌های اسلامی و انقلابی، شکوفا کند و به کار گیرد. این آموزش حیاتی و سازوکار تحقق آن همان کار بزرگ و جهاد مبارکی است که معلمان عهده‌دار آن شدند. اسلام ما را به علم نافع فرا می‌خواند. علم نافع اسوی جوان ایرانی را به ابزارهای لازم برای پیشرفت و اعتلای کشور و ملتش مجهز می سازد و اسوی به او هویت می بخشد و او را از وزانت و اعتبار روحی و معنوی و اعتماد به نفس برخوردار می کند. نسل جوانی که در این مسیر سیرورت و پرورش می‌یابد، ثروتی آنچنان انبوه و ذخیره‌ای آنچنان عظیم است که هیچ پدیده ارزشمند دیگری برای کشور با آن برابری نمی‌کند. این ثروت محصول کار و انگیزه معلمان در مدارس و دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه است. رحمت و فضل خدا بر دست‌های پرکار و دل‌های پرانگیزه آنان باد. نسل جوان ما به حمدالله الگوهای درخشان و برجسته‌ای را هم می‌شناسند که در دنیای مادی امروز نظایر آنها را کمتر می‌توان یافت. از شهید چمران و شهید آوینی تا شهدای هسته‌ای و تا شهید سلیمانی و تا شهید بزرگوار مطهری که در دهه 30 از عمر خود در حوزه قم و دانشگاه تهران درخشید و در دهه 50 با بال شهادت به ملکوت اعلی پرکشید. درود خدا بر شهیدان و سپاس ما به معلمان و خوش آمد ما نثار نسل جوان خوش عاقبت ملت ایران باد. سید علی خامنه ای، 12 مردیبهشت 1399. ادامه خبرها. رئیس قوه قضاییه بر ضرورت پیگیری قانونمند مطالبات کارگری تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت هپکو که همزمان با روز کارگر برگزار شد، از کارگران به عنوان نیروهای مؤمن به انقلاب و نظام و دلداده رهبری یاد کرد و مطالبه گری برای رفع دغدغه‌های شغلی و معیشتی را حق آنها دانست. وی با تاکید بر لزوم حل ریشه‌ای مشکلات هپکو ابراز امیدواری کرد با گذاری این شرکت گام جدیدی در جهت احیا و بازسازی خط تولید آن و تزریق نقدینگی برای تلاش کارگران در عرصه جهش تولید باشد. بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و اماکن زیارتی صحت ندارد. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، موضوع دستور رئیس جمهور مبنی بر بازگشایی مدارس و دانشگاه‌های 11 استان از اول هفته آینده را شایعه خواند. آقای جهانپور افزود تعطیلی مدارس و مراکز آموزش عالی در همه استان‌ها تا پایان ماه مبارک رمضان بر قوت خود باقی است. وی گفت موضوع بازگشایی اماکن مذهبی در چارچوب طرح فاصله گذاری هوشمند به صورت مرحله‌ای و تدریجی با رعایت شروط و احتیاطات لازم تصویب و ابلاغ خواهد شد. گروه‌های جهادی پای کار سیل زدگان سیستان و بلوچستان. کار بیوقفه برای ساخت مسکن خسارت دیدگان از سیل در جنوب استان سیستان و بلوچستان موجب بازسازی و ساخت هرچه سریع‌تر مسکن در این مناطق شده است.
هنر جهادگران، تلاش هایی که برای جبران خسارات سیلاب دیماه 98 جنوب سیستان و بلوچستان در بخش مسکن روز به روز بیشتر و بیشتر شد.
نزدیک به 8000 واحد تعمیراتی شناسایی شد، نزدیک 16250 واحد ساخت مسکن و بحث بازسازی داشتیم که خسارت 100% داشتن، 3000 واحد فونداسیون و اسکلت داریم.
تقریبا یه ماه پیش سقفش ریخت، دیگه الان کار ساختساز شروع کردن، تا این مرحله پیش رفتن، احتمالا تا آخر رمضان هم تموم بشه دیگه.
صورت عمل بالا، سبک سازی از ویژگی‌های خوب این سازهاست.
ارائه تسهیلات ارزان قیمت شرایط را برای بهره‌مندی متقاضیان از سرپناه مقاوم فراهم آورده. اگر هنر سوزندوزی به اقتصاد ایرندگان رونق بخشید، هنر بنیاد مسکن هم در ماندگاری صاحبان آن اثرگذار بود. مرتضی میر، خبرگزاری صدا و سیما، ایرندگان خاش.
ادامه خبرها. نمایشگاه دائمی مجازی قرآن و عشرت همزمان با ماه مبارک رمضان آغاز به کار می‌کند. مدیر بنیاد قرآن و عشرت با بیان این مطلب از آغاز فعالیت این نمایشگاه با 114 عنوان کتاب ارزشمند از نویسندگان و ناشران قرآنی خبر داد و گفت قرار است در آینده نزدیک آثار و کتاب‌های بیشتری در این نمایشگاه مجازی ارائه شود. حجت الاسلام حسین زاده افزود اقلام و محصولات دیگر قرآنی نیز در این نمایشگاه با همکاری نهادها و ناشران قرآنی ارائه می شود. مرحله دوم برنامه قرآنی خانه‌های نورانی آغاز شده است. معاون قرآن و عشرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره فعالیت این معاونت همزمان با نیمه اول سال 99 و برنامه‌های ماه مبارک رمضان گفت:
نخستین برنامه که یک ماه کامل اجرا شد و صدها هزار نفر روز مخاطب رو به خودش جلب کرد، برنامه خانه‌های نورانی بود که در 5 حوزه معارف و آموزهای قرآن و عطرت، در حوزه مسابقات دینی، تلاوت‌های زنده اذانگاهی و 2 رشته دیگه برگزار کردیم. تجربه نخستین ما بود و دستاورد مهمی برای ما داشت، بسیار مورد تشویق و ترغیب مخاطبان قرار گرفتن، دوستان و همکاران ما. برنامه دوم و خانه‌های نورانی است که همزمان با ماه مبارک رمضان حدوداً به مدت 25 روز برگزار خواهد شد طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده تا پایان ماه مبارک، و شبیه برنامه خانه‌های نورانی است که در فروردین ماه اجرا شد و به هر حال میتونه گستری وسیع مخاطبان رو بیش از خانه‌های نورانی اول به خودش جذب بکنه. برنامه سوم ما برگزاری جشنواره قرآنی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است که برای نخستین بار قراره با طراحی و اجرا و حمایت خاص معاونت قرآن برگزار بشه. برنامه‌های دیگری رو هم ما در استان‌ها داریم تشویق می‌کنیم که در حوزه فضای مجازی انجام بشه.
در پایان این بخش خبری با آگاهیتان می رسانم. فردا شنبه 13 اردیبهشت 1399 هجری شمسی برابر است با 8 رمضان 1441 هجری قمری. نیمه شب شرعی امشب 17 دقیقه بامداد، از آن صبح فردا 4:43 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:15 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. ساعت همینک 21:10 دقیقه.
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله. درود بر شما همراهان خوبم. لحظات شامگاهی اولین جمعه ماه مبارک رمضان رو در حال گذروندن هستیم. امیدوارم که دعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه و کماکان ما رو با مجموع برنامه های شبکه رادیوی معارف در بخش دوم همراهی بفرمایید. برنامه فلسطین آماده پخش هست با موضوع تاریخ فلسطین، حدود 20 دقیقه بشنوید.
جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید باره تا دشت امل راند، باید به مژگان رفت گرد از تور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطین.
فلسطین متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه فلسطین کاری از گروه رویدادهای معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف در خدمت شما ایم و پرونده سرزمین مقدس فلسطین از آغاز تا امروز را مرور می کنیم. امیدواریم با ما همراه باشید.
مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین،
فلسطین که در قدیم کنعان خوانده میشد، سرزمینی عربی و اسلامی و محل ظهور پیامبران بزرگی همچون حضرت عیسی و حضرت موسی و محل عبور و زندگانی حضرت ابراهیم علیهم السلام است. مسجد الاقصی همچنین نخستین قبله مسلمانان است. فلسطین به استثنای دوره اشغال به دست صلیبی های قرون وسطا بخشی از خلافت اسلامی بود. کشور فلسطین حدود 27,000 کیلومتر مربع مساحت دارد و به سبب همسایگی با دریای مدیترانه، لبنان، سوریه، رود اردن، دریای سرخ و شبه جزیره سینا از نظر موقعیت راهبردی بسیار حساس و پر اهمیت است و همچون پلی است که کشورهای عربی اسلامی آسیا را به آفریقا متصل می کند. سلاطین عثمانی بیش از 4 قرن بر فلسطین حکومت کردند. نفوذ قدرت و گسترش سلطه آنان بر آسیا، آفریقا و قسمت‌هایی از اروپا، کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، فرانسه، روسیه تزاری و ایتالیا را نگران کرده و از قدرت عثمانی به ترس انداخته بود. به همین سبب در صدد بودند تا هر طور شده جلوی گسترش قدرت عثمانی ها را بگیرند و آنان را از پا درآورند. از آنجا که بریتانیا سیطره و چنگندازی بر منطقه عربی اطراف کانال سوئز را در سر می پروراند، مصر را اشغال و یهودیان را ترغیب کرد تا ادعای البته بی اساس خود را مبنی بر حق بازگشت به کوه صهیون در قدس و برپایی دولت در فلسطین مطرح کند.
امروزه صهیونیسم لغتی آشنا در ادبیات سیاسی است و رژیم اشغالگر اسرائیل هم بر پایه اندیشه صهیونیستی شکل گرفته است. اما صهیون به چه معناست و صهیونیسم چیست؟ صهیون در زبان عبری به معنای پرآفتاب و نیز نام کوهی در جنوب غربی بیت المقدس است. کوه صهیون زادگاه و آرامگاه حضرت داوود و جایگاه حضرت سلیمان علیهم السلام بود. گاهی هم این واژه نزد یهودیان به معنای شهر قدس، شهر برگزیده و شهر مقدس آسمانی به کار می رود، ولی در متون دینی یهود صهیون به آرمان و آرزوی ملت یهود برای بازگشت به سرزمین داوود و سلیمان علیهم السلام و تجدید دولت یهود اشاره دارد. اما صهیونیسم به چه معناست؟ آقای دکتر کیارشی، کارشناس مسائل سیاسی.
صهیونیسم یک حرکت مذهبی و سیاسی است که برنامه‌اش این است که اولا از یهودی‌ها که یک دین و مذهب دارند و در مذهب با هم مشترکن یک ملت بسازه، و بعد از اینکه یک ملت بارزی ساخت، یک ملتی که برتر هست ساخت، این ملت رو بیاره و در صهیون یا در فلسطین فعلی اسکان بده و برای این ملت یک دولت بسازه و یک کشور بسازه.
پدر صهیونیسم سیاسی تئودور هرتزل است. او خبرنگار یهودی تبار اتریشی بود که در سال 1896 با تدوین جزوه‌ای با نام دولت یهود در صدد برآمد یهودیان سراسر جهان را گرده هم آورد و یک پارچه کند. او بر این باور بود که مقدمه ی گرده هم آوردن یهودیان از سراسر جهان تشکیل یک دولت است و تنها راه مقابله با اقدامات یهود ستیزی موجود در دنیا این است که یهودیان یک وطن متعلق به خود را تملک کنند. هرتزل فلسطین، قبرس، اوگاندا و آرژانتین را برای تشکیل دولت یهودیان پیشنهاد کرد که فقط فلسطین مورد توجه قرار گرفت و بقیه به دلایل سیاسی یا مخالفت دیگر رهبران صهیونیسم رد شدند.
وقتی که در تاریکی و تردید در آسمان خورشید پیدا نیست، سهم پرنده از رهایی هیچ حتی نسیم و ابر زندانیست. اینک فلسطین فوجی از آتش، اینک فلسطین موجی از خون است، سرشار از رویای آزادی، از لاله های سرخ گلگون ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس.
نخستین کنگره صهیونیستی در سال 1897 میلادی در سوئیس با حضور صدها تن از شخصیت‌های یهودی سراسر جهان برگزار شد. قطعنامه این کنگره فلسطین را منطقه مهاجرت یهودیان و محل تشکیل دولت یهود تعیین کرد. نام فلسطین به سرزمین اسرائیل تبدیل و پرچم و شعار ملی آن نیز معلوم شد. هرتزل هم کوشید تا عبدالحمید دوم سلطان عثمانی در ازای دریافت چند میلیون سکه طلا با تسلیم فلسطین به یهودیان موافقت کند، اما سلطان عبدالحمید این پیشنهاد را رد و تأکید کرد که فلسطین متعلق به مسلمانان است و حتی با پول همه یهودیان آن را نخواهد فروخت. هرتزل راهی آلمان، ایتالیا و روسیه شد تا آنها به یهودیان در اشغال فلسطین کمک کنند، اما هر سه کشور از این کار سرباز زدند. بدین سان هرتزل به مشوق اصلی و مروج ایده صهیونیستی یعنی بریتانیا رویاورد و این کشور تعهد داد از طرح تشکیل رژیم صهیونیستی حمایت کند.
آقای بختیاری زاده، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد موضوعات سیاسی غرب آسیا.
سردمداران و پیام‌آوران و حامیان ایده صهیونیسم به ویژه از قرن 19 به بعد کوشیدند سرزمینی متعلق به یهودیان به طور ویژه در فلسطین ایجاد کنند، توانستند با تصمیم سازان و حکومت کنندگان بریتانیا ارتباطاتی بگیرند. با شروع جنگ جهانی اول نوعی همگرایی میان بریتانیا و صهیونیست‌ها تشدید شد. بریتانیا از تمایلات صهیونیست‌ها بنا به چند دلیل حمایت و پشتیبانی می‌کرد. اولان که بریتانیا به این جمع‌بندی رسیده بود که حضور صهیونیست‌ها در مناطق مشرف به کانال سوئز به عنوان نیروی نزدیک به بریتانیا می‌تواند دغدغه‌ها و دلواپسی‌های بریتانیا را درباره دسترسی رقبا از طریق کانال سوئز به هند برطرف سازد. دیگران که بریتانیا امیدوار بود در سالهای پرهزینه جنگ از پشتیبانی و حمایت سرمایه‌داران یهودی بهره‌مند باشد. به انضمام آن که بریتانیا امیدوار بود بتواند با حمایت از ایده صهیونیسم و تشکیل دولتی یهودی در فلسطین، یهودیان ساکن آمریکا را که در ساخت سیاسی آن حکومت نفوذ داشتند ترغیب کند که آمریکا را به ورود به جنگ جهانی اول به نفع بریتانیا و روسیه و ایتالیا وادار سازند. دست آخران که مجموعه ای از تصمیم سازان در ساخت سیاسی بریتانیا طرفدار و همدل با ایده تشکیل دولت یهودی در فلسطین بودند. مجموعه این عوامل سبب شد که بریتانیا به طور فزاینده ای از صهیونیسم به عنوان آموزه تشکیل دولت یهودی در فلسطین حمایت کند.
در سال 1917 میلادی بریتانیا با موافقت فرانسه، آمریکا و دیگر کشورهای غربی بیانیه‌ای صادر کرد و به وسیله بالفور وزیر خارجه وقت این کشور به روچیلد سرمایه‌دار یهودی قول داد که وطنی برای یهودیان در فلسطین ایجاد کند. زمانی که بالفور بیانیه معروف خود را صادر می کرد، یهودیان فقط 11% از جمعیت فلسطین را تشکیل می دادند. اما در بیانیه بالفور 89% از ساکنان بومی و عرب فلسطینی که مالک 97% از زمین‌های این کشور بودند، با قید عبارت گروه‌های غیر یهود نادیده گرفته شدند.
لرد روچیلد گرامی، بسیار خوشوقتم که از جانب دولت اعلی حضرت همدردی و همدلی خود را با خواسته ها و آرزوهای یهودیان صهیونیست که به هیئت وزیران تقدیم و با آن موافقت شده ابلاغ نمایم. دولت اعلی حضرت تأسیس وطن ملی برای ملت یهود در فلسطین را با علاقه دنبال می کند و برای فراهم کردن امکان برپایی آن تمام تلاش خود را خواهد کرد. اما باید به روشنی دانست که هرگز نباید کاری خلاف و به زیان حقوق مدنی گروه های غیر یهودی ساکن فلسطین یا حقوق و موقعیت قانونی یهودیان در دیگر کشورها انجام شود. سپاسگزار خواهم شد اگر این بیانیه را به اتحادیه صهیونیسم برسانید. لرد بالفور، 2 نوامبر 1917.
اگر به متن بیانیه بالفور دقت کنیم، نوعی تناقض در صدر و ذیل این بیانیه میبینیم. نکته مهم آن است که بنابر مستندات تاریخی، صهیونیست ها راغب بودند بریتانیا در چارچوب اعلامیه بالفور به شکل صریح تری از ایده تشکیل دولت یهودی در فلسطین حمایت و چنین ساختار و موجودیتی را به رسمیت بشناسد. بریتانیا از بیم واکنش شدید اعراب تصمیم گرفت با الفاظ ملایمتری از چنین ایده حمایت کند و به شکل تناقض آمیزی در ادامه این متن به این نکته اشاره کرد که از حقوق همه ساکنان فلسطین حمایت میکند. پیامد بسیار منفی و واکنش آمیز اعلامیه بالفور حتی سبب شد بعضی کارگزاران حکومت بریتانیا با شریف حسین در تماس باشند و به او اطمینان دهند که بریتانیا در پی آن نیست که در فلسطین دست برتر به یهودیان علیه اعراب بدهد. اما همان گونه که می‌دانیم، اعلامیه بالفور با وجود آن که از بیم واکنش اعراب تعدیل شد، اما این فضا و این ظرفیت را برای یهودیان فراهم کرد تا آن را پایه شکل دهی به موجودیتی به نام اسرائیل قرار دهند. به ویژه آن که اعلامیه بالفور اولین اعلامیه مهمی است که در عرصه بین المللی یکی از قدرت‌های جهانی آن دوران به شکل صریح از استقرار یک دولت یهودی در سرزمین فلسطین سخن می‌گوید.
افغانستان؟ نه. یونایتد کینگدم؟ ابستین؟ یونایتد استیتس؟
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را در ماه مبارک رمضان از رادیو معارف بشنوید. فلسطین.
در سال 1918 آمریکا و کشورهای غربی تلاش کردند زمینه برپایی دولت یهودی را در فلسطین مهیا کنند. بدین منظور جامعه ملل با قیمومت بریتانیا بر فلسطین به منظور برپایی دولت یهودی در آن موافقت کرد. بریتانیا نیز نماینده یهودی تبار به نام هربرت ساموئیل را در سال 1920 به فلسطین اعزام کرد تا مقدمات کوچ یهودیان سراسر جهان به آنجا را فراهم کند. بریتانیای استعمارگر به موازات این اقدام به تجهیز و آموزش نظامی یهودیان پرداخت و زمین‌های وسیعی در اختیار آنان قرار داد تا شهرک‌هایی تأسیس کنند. در فاصله سالهای 1919 تا 1923 میلادی موج سوم مهاجرت یهودیان رخ داد و 35,000 نفر به فلسطین کوچ کردند. در پایان این دوره مالکیت ثبت شده یهودیان بر زمین 3% کل فلسطین را شامل می شد. در همین سالها هاگانا سازمان مسلح زیرزمینی صهیونیست تشکیل شد. سازمانی که چند دهه بعد هسته اصلی حزب کارگر اسرائیل را تشکیل داد. سال 1929 یهودیان بیت المقدس علناً مدعی شدند که بقایای هیکل سلیمان در زیر بنای مسجد الاقصی مدفون است. از این رو آنان حقوق و امتیازاتی در مسجد الاقصی و دیوار براق یا دیوار ندبه دارند و اعلام کردند که مصممند این حقوق را به طور کامل به دست بیاورند. پس از اعلام موضع یهودیان درباره دیوار ندبه، اعراب فلسطینی و مسیحیان اختلافات خود را کنار گذاشتند و در برابر یهودیان صهیونیست متحد شدند. در تابستان 1929 میلادی، نخستین برخورد خونین میان فلسطینی‌ها و صهیونیست‌های مهاجر صورت گرفت. در این درگیری صهیونیست‌ها و سربازان انگلیسی بیش از 350 فلسطینی را شهید و عده‌ای را زخمی و دستگیر کردند. این رخداد تلخ به انقلاب براق معروف شد.
دیوار ندبه مقدس‌ترین مکان مذهبی یهودیان است که بر روی تپه موریا در شهر بیت المقدس قرار دارد. یهودیان آن را آخرین باقی مانده های معبد سلیمان می دانند. در نماز روزانه یهودیان مختصات این مکان به عنوان قبله استفاده می شود. مسلمانان آن را دیوار براق می خوانند و بر این باورند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در شب معراج مرکب خود را به این دیوار بست. این مکان برای مسیحیان نیز مقدس است. سال 1929 میلادی یهودیان بیت المقدس به حاج امین الحسینی مفتی قدس فشار آوردند تا مسجد الاقصی را در اختیار آنان قرار دهد، اما او که از همان آغاز درباره سلطه انگلیسی ها و صهیونیست ها بر قدس و اماکن مقدس آن هشدار داده بود، مقاومتی سرسختانه در مقابل این فشارها نشان داد. 15 اوت در روزی که یهودیان مراسم سالانه یادواره ویرانی معبد سلیمان را برگزار می کردند، گروهی از آنان ضمن برگزاری تظاهرات و حمله به ساکنان عرب اطراف دیوار براق، این دیوار را تصرف کردند و پرچم صهیونیست ها را بر فراز آن به اهتزاز درآوردند و برای نخستین بار میز مخصوص عبادت خود را در آن مکان قرار دادند.
ایلا مایدی، ایلا مایدی، ایلا مایدی.
بعد از ظهر همان روز گروهی از مسلمانان به یهودیان حمله کردند. آنان را از آنجا راندند و پرچم صهیونیست ها را از دیوار ندبه به زیر کشیدند. این درگیری ها در روزهای بعد شدت یافت تا آنکه به سراسر فلسطین سرایت کرد و 351 تن عمدتاً به دست نیروهای بریتانیا به شهادت رسیدند و 150 تن دیگر نیز مجروح شدند. این درگیری ها که انقلاب براق نامیده شد، پنجمین قیام بزرگ مسلمانان فلسطین ضد تجاوزگری های